را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سشرار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
صبح خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. شنوندگان ارجمند، به ساعت 10 صبح رسیدیم و زمان پخش برنامه زندگی چرخ زندگی است. این شما و این هم این برنامه شنیدنی.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت بود سوالتون.
یه بار دیگه میگید، من حواسم رو
بذار فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزایی تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این استعاره است، این که واقعیت نداره که.
شرط زندگی وسط
سر زندگی
خودشه دیگه،
یعنی فرمونه
زیر زندگی دیگه. زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال بر من خورد.
پوله.
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از نه که چرخشون این چرخه بپرش، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه، پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50-50
برزا. آره خدا شد، من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه، خیلی سخت
میچرخه، ولی اصلا چرخ نیست، مستطیلیه، مثلا مربعی به زور میزنه.
مشکل خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
مشکل تو چرخه است.
لنگ میزنه.
یه روغن کاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای بچرخی؟ اقتصاد، کار، بیکاری،
چوب لای چرخ.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی نگی. هرچی که هست چهار تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام هستی بخش. سلام به مردم عزیز ایران، سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم در چهارمین روز از دی ماه زیباترین لحظات انتظار شما عزیزان رو بکشه و آخر هفته ای غرق از آرامش و شادی داشته باشید. چرخ زندگیتون بر مدار آرزوهاتون بگرده. اینجا چرخ زندگی، رادیو اقتصاد. برای اینکه چرخ زندگیمون درست به چرخه، به نظرم به جای اینکه از این پله به اون پله بپریم، باید روی ثبات تمرکز کنیم. باید یه برنامه ریزی ثابت بکنیم و برای رسیدن به هدفمون اولویت‌های مهم رو روش تمرکز کنیم و بهشون بپردازیم. ثبات رمز موفقیت ما در همه مراحل زندگیمونه. امیدوارم چرخ زندگیتون با ثبات در جاده‌های پرفراز و نشیب به زندگیتون بچرخه و هیچ وقت چرخ‌های زندگیتون نلغزه. به اتفاق همکاران عزیزم سوار بر امواج رادیویی تا ساعت 11 با یه دنیا انرژی مهمان شما عزیزان هستیم. وظیفه خودم میدونم، از همکارای بی‌نظیرم در ساخت برنامه تلاش میکنم تشکر کنم. سرکار خانم مصطفی تهیه کننده محترم برنامه‌مون، صدا بردار محترم برنامه‌مون خانم معصومی راد، هماهنگی برنامه‌مون خانم ابراهیمیان و ارتباطات برنامه سرکار خانم عرفان هاشمی. بنده مهیار مومن مثل هر هفته با انرژی در خدمت شما عزیزانم. خب امروز در سوال برنامه‌مون به یک موضوع بسیار مهم پرداختیم و می‌خوایم از شما عزیزان در خصوص تجربتون در حوزه استفاده از هوش مصنوعی بپرسیم و به ما بگید چه تجربه‌هایی داشتید، این تجربه‌ها در چه زمینه‌هایی هست، هفته پیش و هفته‌های گذشته مشارکت‌ها عالی بود، با مشارکتتون در برنامه خودتون به ما انرژی دادین و انگیزه ما رو بالاتر بردید. شماره تماس تلفنی برنامه رو اعلام می‌کنم خدمتتون، 2265252525 و سامان پیام کوتاه برنامه‌مون 30036-37. امروز در چرخهای چهارگانه برنامه‌مون موضوعاتی رو انتخاب کردیم که به شما عزیزان کمک کنه که خانواده و زندگی و فضای اقتصادیتون رو بتونید بهتر مدیریت کنید و زندگی اونجوری که دوست دارید براتون پیش بره. یه نگاه اجمالی به چرخها بکنیم و بریم سراغ ادامه برنامه. اولین چرخمون چرخ بازیگره که رفتیم سراغ یه موضوع داغ و مهم، اونم موضوع هوش مصنوعی، شناخت اون و کاربرد اون در زندگی فردی و اجتماعی مونه. دومین چرخمون چرخ چاچیه که به موضوع استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی در منازل و محیط‌های مختلف پرداختیم. فضای اقتصاد سبز چرخ سوممون چرخ نیلوفریه، در اون به موضوع بایدهای مورد توجه در آموزش مدیریت پول به کودکان و فرزندانمون پرداختیم. و اما چرخ مراد که اختصاص داره به سوال برنامه‌مون و بررسی موضوع چرخ بازیگر، یک بررسی میدانی توسط گزارش مردمیمون انجام میشه. بریم با هم بشنویم چرخ بازیگر.
چرخ بازیگر. میدونی برای اینکه چرخ بازیگر باهات بازی‌های ناخوشایندی نداشته باشه، باید به رشد شخصی و حرفه‌ای رسیده باشی؟ ما در چرخ زندگی با همدیگه رشد می‌کنیم. همراه ما باشید.
خب، بنا شد در این هفته در حوزه هوش مصنوعی و کاربردهای اون در زندگی با شما عزیزان صحبت کنیم، موضوعی که این روزها خیلی ازش میشنویم و توی بررسی‌هایی که انجام میشه خب سوالات زیادی رو از بنده میپرسن در این زمینه که چه تأثیراتی رو در زندگی فردی ما داره و ما چه کارهایی رو باید بکنیم. عده‌ای از مراجعین نگرانن، عده‌ای از مراجعین دوچار تردید هستن نسبت به استفاده از این موضوع. از این هفته به مدت حالا 4 یا 5 هفته در خصوص این موضوع میخوام با شما عزیزان صحبت کنم و یک برنامه ریزی دقیق بکنیم و یک مهارت جدیدی رو به زندگیمون انشالله بتونیم اضافه کنیم. البته من تأکید میکنم بررسی عامه میخوام در این زمینه بکنم. از منظر من در واقع ما یک فرد عادی هستیم، در حوزه تعاملات انسانی و زندگی روزمره میخوایم به این موضوع نگاه کنیم. بررسی ما یک بررسی کاملا کاربردیه، بحثای فنی در حوزه کامپیوتر و ورود به حوزه‌های رایانه‌ای رو ما نخواهیم داشت. ما میخوایم در حوزه تعاملات انسانی و زندگی اجتماعیمون به این موضوع بپردازیم. یه تعریف ساده بخوام از هوش مصنوعی در قدم اول عرایزم ارائه کنم، میتونم بگم که خیلی ساده یعنی اینکه ماشین ها و سیستم ها رو طوری برنامه ریزی کنیم که فرایندهای انسانی مثل فکر کردن، یاد گرفتن، تصمیم گیری رو انجام بدن. یه تعریف جالب در یک جمله بخوام خلاصه کنم، یعنی مغز انسان رو مشابهش و حالا به صورت یک الگوریتم کوچیک شده رو روی یک سیستم پیاده سازی کنیم. قدم دوم میخوام به تاریخچه‌ای از هوش مصنوعی اشاره کنم که در بخش‌های بعدی صحبتام ازش استفاده کنم. این سیستم و بحث هوش مصنوعی آرزوی بشر بوده. از زمانهای قدیم بررسی روی این موضوع شروع شده بوده و روش کار کردن. از نیمه قرن 20 موضوع جدیتر و دقیق‌تر شده. شاید ساده ترین فرایند هوش مصنوعی رو بخوام به شما عزیزان عرض کنم، برمیگرده به تشخیص هوشمند زمان و موقعیت روز که روی یک سیستم ساده پیاده شده بوده. این تقریبا میشه گفت، حالا در متون مختلف به این موضوع، به موضوع اولین هوش مصنوعی اشاره میکنن. خب و تا الان که هر روز هر چقدر گذشته این بحث کامل و کاملتر شده و الان بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما واقعا. در قدم سوم بحثم میخوام ببینم واکنش ما و حوزه کارهای عملی که نسبت به این موضوع داریم باید چگونه باشه، تا چه حد باید به بحث هوش مصنوعی ورود پیدا کنیم، اصلا بترسیم یا غرقش بشیم یا نه از اون ور باش کنار بیایم یا در واکنش منفی ازش فرار کنیم، استراتژیمون نسبت به استفاده از هوش مصنوعی باید چه باشه. من میخوام یه ذره بحث رو روانشناختی کنم در این زمینه. من یکی از شاگردانم که من مراجعه کرده بود در بحث مشورت در خصوص انتخاب رشته و حالا خودش و خانوادهش یک استراب شدیدی رو داشتن. من میخوام دو فرد مختلف رو برای شما عزیزان بررسی کنم. این استراب و استرس از اینجا نشأت گرفته بود که جملاتی که شاید شنیده بود خود بنده هم شنیدم، شما عزیزانم ممکنه باهاش برخورد کرده باشید، که ما چگونه باید با این هوش مصنوعی رفتار کنیم. اونها شنیده بودن که خب در آینده دنیا توسط هوش مصنوعی گرفته خواهد شد، انسان‌ها قدرتشون از دست میدن، تمام شغل‌ها از بین میره. واقعا استراب و استرس عجیبی رو داشتن تجربه میکردن. در مقابل این موضوع که زندگیش رو فلج کرده بود، انسان‌هایی و افرادی هستند که خب با این موضوع کنار نمیان، اصلا ازش فرار میکنن، میگن نه بی تردید اصلا نیاز به استفاده از بدون تردید نیاز به استفاده از این موضوع نیست و خب از این موضوع فرار میکنن. من این دوتا فرد رو برای شما عزیزان بازگو کردم که یک خاطره ای رو با هم مرور کنیم. زمانی که بستر اینترنت، فضاهای مجازی و در واقع شبکه‌های اجتماعی داشت شکل می‌گرفت و ما بهش فکر میکردیم، همین دو نگاه نسبت به این دو موضوع هم وجود داشت و این حوزه ها رو وقتی که بررسی میکردیم عده‌ای فرار میکردن، عده‌ای غرق میشدن. الان تقریبا میشه گفت جمع زیادی از افراد یک جامعه، چه در خانواده چه در محیطهای بیرون خانواده، در این فضاها دارای قدرت مدیریت هستند و میتونن مدیریت از این فضا رو استفاده کنن. پس اولین چالش رو من پاسخ دادم، ما برای استفاده از هوش مصنوعی باید به این زمینه و به این قدرت برسیم که خودمون رو مدیریت کنیم و مهارت استفاده از اون رو کسب کنیم. نه افراط باید اتفاق بیفته نه تفریط. هوش مصنوعی، اینترنت و فضای مجازی و این بسترهایی که به انسانها کمک کنه زندگی ساده تر و آروم تری رو داشته باشن و بتونن راحت تر با موضوعات روزمره برخورد کنن. یک جنبندی بخوام بکنم تا اینجا قدم هایی رو که برای شما بررسی کردم، هوش مصنوعی مهارتیه که باید بیاموزیم، تمرین کنیم و در تمرین نسبت به این موضوع باید ممارست کنیم، چون بخشی از زندگی کاری و اجتماعی و فردی ما رو در بر خواهد گرفت و باعث تسهیل در امور زندگی ما خواهد شد. و جایی که احساس کردیم به بلوغ مدیریت این فضا رسیدیم، در هر محیطی میخواد باشه، باید شروع کنیم ازش استفاده کردن و کمک گرفتن. قدم چهارم، میخوام به عنوان یک فرد عادی، نه متخصص در زمینه رایانه و اینترنت، هوش مصنوعی رو در بستر فردی و عادی زندگی اجتماعیمون بررسی کنم، ببینم چه کمکی میتونه بهمون بکنه. به عبارت دیگه ببینیم اصلا هوش مصنوعی کاربردهای عمومیش چیه. خب اولین چیزی که در زندگی اجتماعیمون تقریبا باهاش برخورد کردیم دستیارهای صوتیه، مثل یادآورهایی که در گوشیمون وجود داشت، برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میدادیم و نقشه‌های راهی که برای خودمون میچیدیم. خب یادآوری‌ها و اون اتفاقاتی رو که به ما باید انجام میدادیم رو یادآوری میکردیم. نکته بعدی که ازش استفاده کردیم پرداخت‌های منظم پول بود. این پرداخت، حوزه مدیریت پرداخت ها و سرمایه گذاری رو باهاش شروع کردیم کار کردن و برنامه ریزی کردن. کنترل لوازم الکترونیکی که استفاده میکنیم، خب الان بستر در محیط های کاری اتفاق افتاده، در منازل اتفاق افتاده، به طور مثال میشه که اجاق گاز یا اتاق رو روشناییش رو مدیریت کرد با این فضا، خب و داره این بستر رشد میکنه. موضوع دوم که باید بهش اشاره کنیم در زندگی فردیمون، جستجو و پیشنهادهای اینترنتی. خب این متفاوت با اون جستجوهایی که ما در بستر اینترنت به سادگی انجام میدادیم، این فضا رو دقیق تر و ساده تر کرده. در واقع جستجو و تحقیق دقیق و منسجم، تعامل دو سویه بین انسان و اون هوش مصنوعی داره اتفاق میفته. حتی در حوزه‌های صوت و تصویر هم جستجو کردن یا تبدیل‌هایی که اتفاق میفته میشه ازش بهره گرفت. حوزه سوم که من خاطرم هست سالها پیش در جامعه، حتی در کشور خودمون، بررسی نسبت به این موضوع اتفاق افتاد و جذابیت خاصی داشت، خودروهای خودران بودن. در زمینه رانندگی کردن خب اتفاق افتاد، در زمینه‌های دیگه‌ای که الان روی خودروها، در بسترهایی که حالا در کشور خودمون هم خودروهایی که مشاهده میشه، خودروهای مونتاژی و وارداتی، روش این سیستم‌ها نصب، تشخیص تصادف، امنیت، خب اینها حوزه سلامت و بستر جامعه رو بالا برده. عرض کردم ما در حوزه کاربردی داریم بهش نگاه میکنیم، به عنوان یک فرد و یک عضو جامعه داریم بهش نگاه میکنیم، نه متخصص. حوزه چهارم حوزه پزشکیه که سالهاست در کشور خودمون هم ازش داریم بهره میبریم. این ایام اخیر خب بسیار بیشتر شده، خودمون در طراحی و شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه‌ها کار کردیم بسیار. تجزیه تحلیل نتایج پزشکی، کاهش خطاهای پزشکی، توی جراحی‌ها و دخالت‌های مستقیم پزشکی ازش استفاده میکنن، بهره میبرن، باعث خب نتیجهش میشه باعث کاهش خسارت و خطاها میشه و راندمان ما و بازدهی ما رو در بستر جراحی های پزشکی و تشخیص های پزشکی بالا میبره. حوزه پنجم و موضوع پنجم ترجمه زبان های مختلفه. یک انقلاب به تعبیر من اتفاق افتاده، گسترش روابط بین الملل رو رقم زده. شما به راحتی میتونید با زبان‌های مختلف به وسیله هوش مصنوعی ارتباط برقرار کنید. اینجاست که میگم اجتناب از این مهارت و یادگیری این مهارت به ضرر ما خواهد بود. حوزه ششم پردازش زبان هاست، یعنی تبدیل متن، دست نوشته یا تصویر به صوت یا عکس یا برعکس. حالا تو این فضاها شما به عنوان کاربر از من تجربه بیشتری دارید، ولی خب این باز به تسهیل زندگی ما و اینکه سرعت بخشیدن به فضای زندگی ما کمک کرده. حوزه هفتم امنیت و نظارت تو سیستم های تشخیص چهره، برای محافظت از هر سیستمی، رو گوشی هامون که داریم استفاده میکنیم، در بانک، در خانه، در حفاظت، حالا به اصطلاح اون صندوق‌های حفاظت مالی ازش استفاده میشه. حوزه هشتم که تو زندگی فردی میتونیم ازش استفاده کنیم، تبلیغات هوشمنده. الان دیگه مثل گذشته انقدر تحقیق کردن راجع نیست، انقدر تحقیق کردن راجع به یک موضوع، یک بحث انقدر ساده شده در حوزه تبلیغات هوشمند که به راحتی میتونیم راجع به یک موضوع تا ریزترین موضوعات اطلاعات پیدا کنیم و به استفاده بهینه‌ای بکنیم و انتخاب‌های هوشمندتر و دقیق‌تری داشته باشیم. موضوع نهم ربات‌ها هستن که در زندگی فردی ما هم الان جا باز کردن. مثل حالا بخوام یک مثال عادیش رو بزنم، جاروهای رباتیک و هوشمندی که در زندگی داریم استفاده می‌کنیم، ربات‌های آتش نشان، ربات‌هایی که در صنایع در تولید ازش استفاده میشه، یا ربات‌های محافظ. حالا شاید بحث ربات میشه خیلی پیچیده بهش فکر کنیم، حتی سیستم‌های حفاظتی پارکینگ‌ها جزء این دسته قرار خواهد گرفت. موضوع 11 که ما ازش خیلی داریم استفاده می‌کنیم، حوزه خدمات مالیه که شاید احساس کنیم که بخش جدای ناپذیر از زندگی ما هست. تو بحث امنیت خب تو تراکنش های مالی و جلوگیری از تقلب داره ازش استفاده میشه، در واقع اون جعل ها و اون به اصطلاح فیش های فیک رو میشه تشخیص داد، ازش استفاده میکنیم ما در زندگی عادیمون. یا مدیریت سرمایه، پیش بینی و تحلیل بازارهای مالی. بازم تاکید میکنم حالا این 11 مورد مهمی رو که من شمردم موضوعاتیه که در زندگی روزمرهمون کاربرد خواهد داشت. در یک بخش بخوام جنب بندی کنم بحث هوش مصنوعی و شناخت هوش مصنوعی رو، میگم باعث صرفه‌جویی در زمان، باعث بهبود کیفیت زندگی ما، راحتی و آسایش بیشتر ما خواهد شد و باعث میشه ما هوشمندانه تر بتونیم تصمیم بگیریم، حتی بهبود روابط اجتماعی ما رو به ارمغان خواهد آورد. خب تا اینجا یک نگاه گذرا به بحث کاربرد و نتیجه هوش مصنوعی در زندگی فردی و اجتماعیمون داشتیم. انشاءالله به امید خدا در هفته‌های آینده بحث رو جدی‌تر، کاربردی‌تر و به آموزش مهارت‌ها خواهیم پرداخت. امیدوارم تا اینجا از عرایض بنده استفاده کردید. بریم و با هم دیگه بشنویم ادامه برنامه. خب امروز از شما عزیزان پرسیده بودیم که تجربیاتتون در استفاده از هوش مصنوعی رو به ما بفرمایین و به ما بگین که این تجربه در چه زمینه‌ای بوده و چه اتفاقهایی برای شما افتاده. شنونده عزیزی با شماره 911-99-14 فرمودن: با سلام، هوش مصنوعی همانند چاقوئه که هم کاربرد مثبت داره هم کاربرد منفی. بنده به عنوان استاد دانشگاه شاهد ارائه پایان‌نامه‌هایی هستم که با هوش مصنوعی تهیه شده و قابل بررسی است. ابراهیم نژاد از بابل. بله دقیقاً، و ما در برنامه‌مون داریم به این موضوع می‌پردازیم که چگونه باید مهارت استفاده از هوش مصنوعی رو در زندگیمون جای بدیم، چگونه این حوزه رو مدیریت کنیم و بتونیم اندوخته‌های بیشتری داشته باشیم. شنونده عزیز 937-44-62 فرمودن: ما از هوش مصنوعی که فقط برای خنده و سرگرمی داریم استفاده میکنیم. این هم بستریه. یکی از کاربردهایی که توی حوزه 11 گانه من گفتم، عرض کردم که میتونه فضای زندگی ما رو راحت تر کنه و علایق ما رو هم تغییر بده. شنونده از دیگه 919-32-36 فرمودن: با سلام، به نظرم باید برای متخصصین در حوزه‌های مختلف این نکته از اهمیت باشه که هوش مصنوعی معایب مهمی مثل افزایش بیکاری، خودکارسازی وظایف انسانی و منسوخ شدن بسیار از مشاغل رو به همراه خواهد داشت. ما در این زمینه خیلی بحث‌های روانشناختی داره اتفاق میفته و بررسی‌های زیادی اتفاق افتاده. بستری که شما فرمودید باید بررسی بشه و این نگرانی واقعا نگرانی بخشی از جامعه هستش. منتها یه جمله کوتاه بخوام در خصوص بگم، ما برنامه ریز هوش مصنوعی هستیم و خیلی از جاها نیاز به ناظر و اون عقل انسانی هستش. حالا در بخش‌های بعدی برنامه باز پیامک‌های شما عزیزان رو با هم بررسی می‌کنیم. یک بار دیگه شماره تماس تلفنی برنامه رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم: 22-65-25-25 و سامان پیام کوتاه برنامه‌مون 30-36-37. با هم دیگه بریم و بشنویم چرخ بعدی.
چرخ چاچی.
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین، من مثال میزنم همیشه، میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب در این بخش از برنامه و چرخ چاچی در خدمت آقای دکتر مجتبی دانایی، هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب مؤمن عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
بسیار عالی، عرض ادب دارم خدمت شما و خسته نباشید. میدونم در شرایط سختی هم شرایط رو فراهم کردید که ما در خدمت شما باشیم. آقای دکتر، ما بحث انرژی های نو و اون اقتصاد سبز رو هفته گذشته با شما آغاز کردیم. این هفته حالا در چرخ چاچی میخواییم از توصیه ها و راهکارها و اون نکات شما در خصوص جزئیات بهره ببریم، به خصوص در بحث آبگرم کن خورشیدی و کاربردهای اون. ما در خدمت شما و سرپا گوشیم.
خدمت شما هستم، خواهش میکنم. خب در هفته گذشته خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کردیم که بحث پنل های خورشیدی شد بحث بسیار پرکاربرد روزمره جهان هستش و اون چیزی که برای ما مهمه اینه که این استفاده باید به طور متداول اتفاق بیفته. یکی از چیزایی که خیلی خیلی مهمه و استفاده از پنل های خورشیدی برای ما ارزشمندتر میکنه، استفاده از یکی از بخش های خیلی مهم به نام آبگرم کن های خورشیدیه. جالب، اگه ما برگردیم به حدود شاید 10 یا 15 یا حتی 20 سال گذشته، اکثر مناظر ما تو کشورهای مختلف از جمله ایران نگونهی بود که استفاده از موتورخونه های خیلی بزرگ فراهم شده بود. بعد آرام آرام دیدیم که بشر رفت به این سمت که این فضای بیش از اندازه اصلا اقتصادی نیست و از جهت انرژی برای ما مغروم به صرفه نیست، به صورت پکیج های الکتریکی، پکیج های به صورت گازی فراهم شد که تو اکثر فنادق ما کمابیش استفاده میشه. ولی واقعیت اینه که با توجه به فرایندی که توی سالهای اخیر اتفاق افتاده و بهینه انرژی ها رو میداریم استفاده میکنیم، آبگرمخانه های خورشیدی در مقایسه با بحث آبگرمخانه های الکتریکی و گازی به عبارت دیگه پکیج های طبیعی ما خیلی خیلی مغروم به صرفه هست و خیلی خیلی میتونه استفاده خوبی برای منزل ها داشته باشه. جالب بدونیم که با توجه به اقلیم ها، مثلا اقلیم های شهرهای از کشورمون که از خورشید بیشتر بهره برداری میکنه، عملا ما داریم یه فضای خوبی رو از دست میدیم که اگر بریم به این سمت و سو که از این قسمت استفاده کنیم، خیلی خیلی در بحث اقتصاد برای ما در هم کشور و هم در منزل برای ما مغروم به صرفه است. بحث آبگرمکننده خورشیدی که به عبارت یه سولار واتر هیتینگ هستش، این آبگرمکننده ها خیلی هم مجموعه به صرفه و اقتصادی و خیلی خیلی محدودیه که ما میتونیم از استفاده از پنل‌های خورشیدی و یه پشتیبان الکتریکی که اگر توی مواردی احتمالاً مثلا ما انرژی خورشید کمتر داشته باشیم بتونیم استفاده بکنیم.
بله. آقای دکتر، بین فرمایشاتتون یکی از شنوندگان پیام دادن و از ما پرسیدن که خب این اصلا میتونه جایگزین مناسبی برای سیستم موتورخونه باشه یا نه، و بعد یکی دیگه از شنوندگان هم از ما پرسیدن که حالا هزینه راه اندازی یک سیستم پشتیبان چقدر میتونه باشه. در این زمینه ما رو راهنمایی میفرمایید؟
بله، کاملا شنونده محترم شما درست و به جا پرسیدن. سیستم های آبگرمکننده خورشیدی دهه‌های گذشته متاسفانه فقط استفاده از انرژی خورشیدی بود و اگر یه مواردی مثلا از انرژی خورشیدی و گرمای خورشید ما نمی‌تونستیم استفاده کنیم، عملا اتفاقی که می‌افتاد این بود که اون سیستم دیگه کارهای خوش از دست می‌داد. اما امروزه تقریبا توی 5 سال اخیر در کنار سیستم گرمایش طبیعی خود فرآیند خورشیدی، اومدن یک سیستم جایگزین یا یک سیستم پشتیبان یا قرار دادن
بله.
که در کنار اون استفاده میشه و میتونیم به عنوان موتورخونه ها استفاده کنیم، خیلی خیلی دقیق و کامل
بله.
و مثلا برای منزل حدود مثلا 70 متری تا 100 متری بین عدد مثلا 15 میلیون تا حدود 23 تا 24 میلیون هزینه اولی داره. ولی نکته مهم این بحث و این تر اینه که در بحث موتورخونه ها ما معمولا هر سال یا حداقل دو سال در میون باید ما یه هزینه های جانبی رو در نظر بگیریم
بله.
ولی جالبه که ما اگر که این کار در ابتدا مثلا با همون هزینه‌ای که خدمتتون عرض کردم حدود 15 تا 24 میلیون این اتفاق انجام بدیم، عملا بعد از حداقل 5 سال نیاز به سرویس اولیه داریم. یعنی حداقل ما 5 سال اصلا احتیاج به سرویس نداریم. دلیلش هم اینه که این سیستم آبگرمکننده خورشیدی خیلی نیاز به فرآیند الکتریکی نداره که تعمیرات
بله. پس به خاطر همین آقای دکتر بهش میگن اقتصاد سبز، هم هزینه راه اندازی کم، هم نگهداری کم، و هم در واقع هزینه دیگه برق یا گاز رو هم پرداخت نمی کنیم.
بله، بسیار کم میشه در مواردی که در طول بازه 12 ماهی که معمولا در اقلیم های خاصی که بین 8 تا 9 ماه ما آفتاب داریم، اصلا به هیچ وجه ما نیاز به منبع الکتریکی یا پمپ الکتریکی یا اون بحث جانبی ها نداریم. فقط در 3 تا 4 ماهی که این مقدار سردتر هست از این پشتیبان استفاده میکنیم. حتی در مواقعی از روز که از این گرمایش استفاده کنیم که بازم از جهت اقتصادی برامون به صرفه و مناسب باشه.
آقای دکتر، من یه سوالم شخصی خودم برام ایجاد شد و جالبه از نظر شما تو این زمینه مطلع بشم، اینه که شما میدونم که حالا در حوزه تحقیقاتتون کشورهای مختلف رو بررسی کردید، حتی حضوری در واقع در این کشورها هم تحصیل کردید، هم پژوهش انجام دادید.